بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگر نشینان علم و ایمان، و با دعا و آرزوی پیروزی نهایی فلسطین مظلوم بر گرگان بین المللی و دزدان جهانی، در این مقطع از بحث خوب مجددم به گذشته اشاره میکنم. شاید حدود 25-26 سرفصل بود. حالا ما از اونو تعبیر کردیم به اندام روح، بر اساس اینکه اینها انگیزه هستند یا برای نفس قابل قبولند. در جلسه گذشته وارد یه بحث میانی شدیم که راه رو از بیراهه، تابلوش هم شادی و غم انسانی است. اگر شادی از روی جهل باشد انسانی نیست، چون ما انسان رو به عنوان یه موجود آگاه، انسان که این قیافه دوپا نیست، روح انسانی یه روح آگاه است. علم آدم الاسماء کله. بنابراین وقتی میگیم شادی، شاده انسانی، نه شاده از روی جهل، اون شاده انسانی نیست، یا احیانا از روی غرایز و احساسات حیوانی، اون شادی ملاک ما نیست. شادی انسانی از مختصات انسان است و رمزش هم در اصولی که از قبل ذکر شده آمده، انسان برای هدف کمال که همون وصول به حق است آفریده شده. او شادی ملاک است که انسان نه از روی جهل، از روی آگاهی احساس کند که به کمالی نزدیک شده، به محبوب نزدیک شده. طبعا غمش هم همینطور تعریف میشه که چرا غم دارد. به جدی که 85 سال از عمرش گذشته، یه بار از ثمرات وجود خودش نوبرم نکرده، جای هر گونه غم دیگه. خب پس این غم و شادی، خب در بیره حرفای زیادی ممکنه باشه که حالا بنده اهلش نیستم. شما طبعا باید چه نظر مبارک خودتون است از صاحب نظر رو بخواهید اصلاحش کنید، کم کنید، زیاد کنید، شرح کنید، اما مطلب عمیقی است. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. آها، اون کماله. این چیزایی که ماها خوشحال میشیم بهش، اینا که خوشحالی انسانی نیست. به مسائل مجازی، به مسائل حیوانی به مسائلی که اصلا تحقق خارجی ندارد. اون عمده خوشحالی‌های ما هم به همون چیزایی است که تحقق خارجی اصلا ندارد. خیلی عجیبه، یعنی به عدم. احتمالاً که اینها در آیات مالک یوم الدین ذکر شد و ملک یوم الدین. ما به مالکیت خیلی خوشحال میشیم. امروز اگر پول زیادی باشد و ملک زیادی باشد و بانک زیادی باشد و وسائل فلان اونجا، اصلا این مالکیت وجود حقیقی ندارد، یه چیز قرار دادیست. یعنی اصلش عدمه. این خوشحالی که خوشحالی انسانی نیست. حالا میخواد ملکش باشه، میخواد مقامش باشه. مقام اصلا وجود خارجی به اون معنی ندارد. این عناوینی که ما میگیم مثلا رئیس یا مرسو یا نمیدونم پادشاه یا رعیت یا غیره، در نظام خلقت اصلا همچی چیزی نیست. در نظام خلقت، خلقت این آقا حالا در هر شرایطی که هست یه موجود مستقل است به عنوان یه گدا، اون دیگری هم به عنوان یه رئیس. اصلا بین ریاست و مرعوس و نمیدونم شاه و گدا اصلا یه حرف ها وجود خارجی ندارد. اینها اعتباراتی است که ما بهش میدیم. اما همه خوشحالی های ما به این برمیگرده که او پست، اون شهرت، اون مقام، پول، اون ملک. خب و به ذالکه فلیفرح، به فضل الهی و رحمت الهی که مصادیق همون انعمت علیهم هست که به کمال برسد. خوب در مسئله این که ما خوشحال میشیم یا بدحال میشیم، همین مقطع زمینه که این مطلب گفته میشه، وارد مقطع بعد میشیم. مقطع بعد اینه که حالا اونی که واقعا سیر کرده، سلوک کرده، منزل طی کرده، بالاخره به ثمرات باید برسد. یعنی بخش بعدی ما عبارت از ثمرات است. حالا عالمی که ما از اون تعبیر میکنیم به ملکوت، اصل ملکوت به معنی همون در واقع حکومت، ملکوت یعنی مالک حقیقی در اون حکومتی که این چرخ هستی رو با همه لوازمش میگرداند. حالا بنده با شما اینجا از شعله برق استفاده میکنیم، اما آیا یه شب از بشر که رفتم از نیروگاه و اون احاطه‌ای که مهندس بر اون دارد و چک میکند و بالاخره مدیریت میکند ببینم؟ نه. خب من با این آثارش که لام برق رو برو هستم، اما واقع مطلب یه چیز دیگری است. جهان هستی توریست، جهان هستی بالاخره داره این ملکوت عالم، حقایق عالم چگونه اداره میشه؟ اون وقت ما یک عالمی هست پیش از عالم ملکی که ما توش هستیم. حالا بنده تعبیر میکنم ملکوت، شما یه چیز دیگه اسمش بذارید. خب یک مسائلی هم داریم بعد از این. به شما عرض کنم حالا من سیستمی که مثلا عکس میگیرن با او دوران مثلا گذشته با هم متفاوته. اون موقع عکس میگرفتن، بعد مثلا دو سه روز بعد میگفتن تا عکس ظاهر بشه بید عکستون ببرید. خب این عالم که گفتم ما به این ظواهرش خوشحال میشیم، توجه داشته باشیم این آیه رو دقت کنید، بنده معنیش نمیفهمم شما میفهمید. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. بنده نه مترجمم نه مفسر، معنیش یعنی چیه؟ حالا ظاهر معنیش این است که هر حادثه ای که پیش میاد، همه حادثه که ما خوشحال میشیم و بدحال میشیم متاسفانه جاهلانه، هر حادثه ای که پیش میاد تو زمین پیش میاد یا در وجود شما پیش میاد، در جامعه بشری پیش میاد، اینا فی کتابن، اینا یه نسخه قبل از اونی که اصلا شما باشید یه نسخه وجود دارد در عالم ملکوت، یه نسخه وجود دارد الا فی کتاب، داره یه نسخه وجود دارد. بعد چه؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این نسخه ای که وجود داره مثل او عکسی که میگم، عکسی گرفته شده قبلا تا ظاهر بشه شما ظاهرش میکنید، تو دنیا این اتفاقات میافتد، در این خانواده این اتفاقات میافتد، در این شخص این اتفاقات میافتد. خب همش مثل آدم های مالی خالی ها و عربشت گرفتار مسائل روانی و روی مسائل درجه حالا خونم یا درجه قندم یا درجه عربشت خوشحالی هم بالا میره پایین میاد. چرا؟ اینا جاهلانه نیست؟ هر چه پیش میاد من به وسیله اون امتحان میشم، این نسخه از قبل نوشته شده، بنان علی من اگر آدم درستی باشم تمام همتش این است که نسبت به این قضیه ای که واقع شد فل ارض او فی انفسکم ببینم وظیفه بندگی من چیه، به وظیفه بندگی خودم عمل کنم. اما تنها چیزی که بهش نمیرسم خودم هستم که وظیفه من چیست. وظیفه من رو مسائل تکلیفی است، اما من مریضم یا فقیرم یا غنیم یا تو جامعه این شد یا صلح شد یا جنگ شد غیر ذلک، بله عزت وظیفه، وظیفه هم چیست. اما از جهت اینی که آها این کار بشه اون کار نشه، اینا نسخه است انجام شده. یه وقتی هم با تصور نکنید که این موجب جبر میشه، جبر رو بس مسائل تکلیفی است، مسائل تکلیفی اختیار با منه که اینا بحث قبلم گفته شده. بنابراین جبر و اختیار اون مسئله تکلیفی است، نه جریان طبیعی یا غیره یا غیره یا غیره که خارج از اختیار منه. و حالا اینکه من خودم خرج چه میکنم؟ خرج چیزایی که خارج از اختیار منه، که اصلا به تکلیف من ربط ندارد. امروز چرا سرد، دیروز چرا گرم بود؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب این در واقع تا اینجا یه تکمله ای بود برای بحث روز گذشته. اما حالا برای اونهایی که میخوان از این وجود شجره مبارکه خودشون بهره بگیرن، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کل حین به اذن ربها، به به وجود شما شجره ایست پاک، بالاخره اون ریشه توحیدی در همه عالم دویده، همه جا رو پر کرده، ملعت. حالا توتی اکلها کل حین، در برخواستنت، نشستنت، صحبتت، راه رفتنت، امضای سکوتت، در همه اینها ثمر میده. خوش به حالت، دنبال تکلیفت هستی، وظیفت هستی، بنابراین موجب کمال میشه. حالا بحث سوم و تفاوت هایی که پیش میاد بعد از مسئله راه و بیراهه، مسئله سوم اینه که اینا در دسترس و انسان به اونها دست پیدا میکند، منتها شرطش این است که انسان بشه، انسان دست پیدا میکنه. من حیوان دو پا که دست پیدا نمیکنم، من مشترکات دارم با حیوانات چهار پا که دست پیدا نمیکند به اون مسائل. حالا از کجا شروع کنم؟ از ده جامعه شروع کرد، من تا چون این آیات زیر ربط شروع شد، حالا ما از اینجا شروع میکنیم، ورود میکنیم به ثمرات، که ثمرات جد به تفاوتهای انسان و حیوانه، منتها از نوع ثمراته، نه از روح از باشد، نه از نوع اون اندام روح، نه از نوع تابلوی راه و بیراه هست که غم و شادی باشد، نه ثمره هست. ثمره این که به همین عالمی که گفتیم، به همین عالم ما ازش تعبیر میکنیم به ملکوت، شما یه اسم دیگه روش خواهید گذاشت، حقایق اشیا. خب انسان به اون عالم دست پیدا میکنه. اولا میگم ظروف فی ملکوت السماوات والارض، خب پیداست این ممکنه اگه محال باشه که ما مکلف به مالا یتاق نیستیم. اولا میگم ظروف فی ملکوت السماوات والارض و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، او انسانه. حالا از چه طریق میشه؟ از طریق کمالات، یعنی همو انسان شدن، که اگه انسان شد، من عرف نفس فقط عرف ربه، خود رو با خدا میبیند نه تنها، و سیرش الالله میبیند نه ناکجا آباد. خب به اون عالم دست میابند، راههایی که اونهایی که راه ها رو رفتن یا میدونند، مسلم عددش هم میتونند بگن، اما بنده نمیتونم بگم عددش چند راهی که میشه به اونجا رفت. حالا الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، نه نفوس الخلائق، انفاس الخلائق. حالا از راه شهود است، از راه عرفان است، از راه عد بشد که عبودیت است و و و و گاهی هم به عنوان نمونه ممکنه طرف نداند علتش چیست، اما چنین عالمی هست، چنین عالمی هست. شما برید پیداش کنید، هنر شما یعنی که پیدا کنید. شما را اصلا آوردن برای آزمایش، یعنی یه مسئله چند مجهوله رو پیش شما میذارن، میگن این را حل کن تا آخر عمر، برو حالا حلش کنید. حالا یه نمونه رو من نقل کنم، صدها نمونه هم شما بلد خواهید بود. نقل میشه که مکتوبه ها مستنده که آیت الله نائینی در اصفهان که درس میخوند، آیه نائینی در اصفهان که درس میخوند، در حالا فلان مسجد عالم بزرگواری بود که روزهای پنجشنبه درس اخلاق میگفت. این بزرگوار آیه نائینی هم شرکت میفرمود. یه روز بین هفته، دوشنبه مثلا بین هفته، ایشون حالا با اراده یا بی اراده یا با تصوره که امروز پنجشنبه، رفت به سراغ اون درس. وارد شد، دید استاد روی منبر نشسته، بقیه هم هر کدام سر جای خود نشستند، ایشون سر جای خودش نشست. استاد درسش رو شروع کرد از بای بسم الله تا تای تمت، این مطالب رو گفت، مطالب ناب. خیلی خوب، جلسه تمام شد، ایشون بیرون آمد. به تو کوچی که رسید، امروز که دوشنبه، امروز پنجشنبه نیست، عجب. خیلی خوب، موندن تا روز پنجشنبه شد. طبق روال همیشه ایشون رفت، وارد شد جلسه، دید استاد روی منبر نشسته، همونطوری که قبلا دیده در اون عالم، قبلا دیده هر کسی سر جای خودش نشسته، ایشون خودش هم سر جاش نشسته. خب منتظر شدن، استاد بسم الله الرحمن الرحیم از بای بسم الله تا تای تمت، همون چی که در اون عالم در روز دوشنبه دیده بود، نه کم نه زیاد دید. ببین اون یه عالمی، حالا شما اسمش بگذار عالم اشباح، اسمش بگذار عالم ما، اسم شما این نوزاد را اسم خواهید فرمود، بنده اسمش نمیدانم، اما چنین عالمی هست. این در بیداری است. دست یافتن به این عالم در عالم خواب. خب خواب که این بدن مسموم شده افتاده تا، اما روح که نمیخوابد. بنانله روح انسانی ممکن است که سیر کند اگر مانع در وجودش نباشد. مانع باشد هیچی، مثل خوابای من میموند، خواب شیطانی. اگه مانع نباشد، بعد میبینید که یه قضایی رو میبیند، این قضایی ها مربوط به که؟ مربوط به فلان تاریخ. خود اون قضیه نه کم نه زیاد واقع میشه در فلان تاریخ، با یک فاصله این همونه کم نه زیاد. حالا از کجا شروع کنیم؟ از خود قرآن کریم. بله؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. خب اینو در چه تاریخ پیغمبر دید و برای آیان نقل کرد؟ بعد در چه تاریخی رفتن؟ در اون زمانی بود که خواب، در زمانی بود که نمیشد رفت، چون اونا که مکه دست دیگران بود نمیشد رفت، اما خواب رو پیغمبر دید. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون للمسجد الحرام ان شاء الله آمنين. خب فاصله زمانی شد، اون چرا که پیغمبر دیده بود نه کم نه زیاد واقع شد. اصحاب هم میدونستن خواب پیغمبر رو، که دیگه این نوع ورود این منحصر به کار پیغمبر نیست. ده ها صد ها هزار ها میلیون ها بلکه سر از میلیارد ها در میارد، برای اشخاص متفاوت، که البته خود اینم باز یه مطلبی است، یه مطلبی است قابل بحث، که در جای خودش به هر حال هم میشه ازش کتاب نوشت، هم کتابا نوشته شده. ببین که این خواب چیه. بله در اون دوران طاغوت که ابزار استعمار به هر باطلی یک مهری میزد به عنوان ملاک، بالاخره نوآورد دانش مطرح میکردن، لا تائلات رو که بدتر از همه لا تائلات اون عضو عد باشد که مجموعه صهیونیسم فروید جد به بنیانگذاران حزب صهیونیسمه. از این نامرد یک در باب روانکاوی یک اسطوره ساخته بودن، و حالا اون که حرفاش اصلا باطل بود، که بخشی از اونها مربوط به همین مسئله خوابه، که او بر اساس تفکر استعماری و تبلیغات استعماری خودش خوابها را در یک نوع خلاصه کرده بود تقریبا، که بله عقده های روانی و فلان و یا مثلا عقده های جنسی و فلان اینها، بعد به صورت تصورات میاد و اون چرا که در دنیا میخواد در عالم در این خلاصه کرده بود. حالا اونقدر از این اسطوره علمی ساخته بودن که من اون موقع رو به خاطر میدم دیگه، حتی بزرگان از البشر که اهل فهم و دانش وقتی افکار عمومی مسمومه طوری که وقتی میخواست مطالبش رد کند باید خیلی مقدمه میچید تا اصلا طرف باور کند، که مثلا فروید اولا اهلیت برای اظهار نظر علمی نداره، بعد هم به خاطر فساد فکری و صهیونیستی و نجات پرستی اصلا صلاحیت اظهار نظر نداره. ولی اینطور نبود، اونقدر باید دانشمند ما مقدمه چینی میکرد که تازه مستمع حاضر میشد حرفشو گوش کند فقط، نه باور کن. این بود دیگه. و حالا که خواب رؤیا یه مسئله است دارای تقسیم بندی، اینطور نیست که همش یه نوع باشد. کدام خواب؟ خوابی که روح آزاد می شود از قفس تن و سیر می کند در ملکوت عالم، خب این خواب از نوع وحیه، بسه بسه بعضی از پیغمبران از این طریق وحی می گرفتن. یا خوابی که از نوع شتر در خواب بیند پنبه دانه، در دنیا آرزوهایی دارد و بالاخره تمایلاتی دارد و شهواتی دارد، شب همونو در خواب میبیند. خب بله اینم هست، اینم یه نوعشه. یا از چیزی میترسد، یا ظلمی کرده، گناهی کرده، کسی رو حقش ضایع کرده، بعد نفس لوامه در عالم خواب او رو اذیت میکند. حجاج ابن یوسف نمیتونست بخوابه، چون که سعید ابن جبیر رو در آخر به شهادت رسان، و هر وقت میخوابید سعید رو در خواب میدید که برای سرش رو دستشه و وحشت میکرد، نتونست بخوابه تا مرد. اینطوریست دیگه. خواب کدوم خواب؟ یا خوابی که از بس مثلا ماست خیکی و ترشی سیر با هم خورده اعصابش به هم ریخته و مثلا خواب میبیند. خواب تا خواب فرق میکند. تازه همون خوابه عرض باشد که صادقه، رؤیای صادقه همو با دو نوعه. گفتم این بحثیست مستقل، حالا ما تردن بحث وارد اینم شدیم، فقط گذرا به عنوان شاهد مثال. اونم دو نوعه، بعضی همونطوره که در آیه قرآن عرض کردم دقیقا همون چه که بوده، نه کم نه زیاد، یا مثل رؤیای آقای نائینی، چیز اون شهود آقای نائینی، نه کم نه زیاد خودشه. گاهی ترجمهشه. ترجمهش یعنی چه؟ یعنی در این عالم همونطوری که شما لغت معنی دارید، از فارسی به عربی، از ترکی به بلوچی فلان، هر چیزی در اون عالم یه معنی خاصی میداد. مثلا در عالم آب در خواب میبیند، آب علمه. مردار در خواب میبیند یا مدفوع در خواب میبیند، مال یا دنیایه. دقت میکنیم؟ ترجمه داره، هر چیزی ترجمه داره. در قرآن هم هر دو نوش آمده، یعنی هم اون نوع آمد که خواب پیغمبره، هم انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی ساجدین. حضرت یوسف کودک بود، برای پدر نقل کرد که من چنین خوابی دیدم، انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر. و حضرت یعقوب فرمود که لا تخصص رؤیا که الا اخیک، مثلا این مفاد. حالا از اون چند سال گذشت، 40 سال گذشت، بیشتر گذشت، کمتر گذشت، و جریانی که یوسف عزیز مصر بود و بالاخره برادران آمدن، همه سر به سجده گذاشتن، پدر مادر هم بر تخت نشسته بودن، یوسف چه گفت؟ گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل. او خوابی که مثلا 30-40 سال قبل دیده، این تعبیر اینه. آها. که یکی از دانش تعبیر همون آشنا شدنه با ای که در این واژه ها هر چیزی چه معنی میدهد، معنیش چیه، باید بداند که معنی فلان چیز در خواب یعنی چیه. حالا به اینجا که رسیدیم، اینم بالاخره میارزد که نقل کنم به عنوان یه مصداق خیلی بارز. و یه نظر کارشناسی ببینید، تو ذهن من آدم کم حافظه هستم. امام جواد علیه السلام تشریف بردن به عیادت یک مریضی. بسیار این مریض ناراحت بود. فرمودن مؤمن از مرگ میترسی؟ عرض کرد خیلی میترسم. حالا فرمود اگر چنانچه تو بدنت رو چرک فرا گرفته، لباسات کثیف شده، قرحه در بدنت در آمده و بعد تو رو میخوان ببرن حمام، یه شستشوی جانانه کنید، چرکت گرفته میشه، قرحه ها عد بشد که با سازی میشه، لباس تمیز میپوشی، ناراحت میشی از کار؟ از کنه یا ابن رسول الله لذت میبرم. فرمود مرگ برای مؤمن ایطوریست، از این شرک ها و کسافت ها و قرحه ها و تعفن نجات پیدا میکنه، ای که ترس نداره، اونم خوشحال شد و خوشحالم مرد. اینو در نظر بگیرید، در فلان تاریخ. حالا تا زمان ما، زمان معاصر ما 1400 سال مثلا، حالا چیز کمتر 1350 سال فلان فاصله هست دیگه. از اون تعبیره که امام گفتن، یه نظر کارشناسی رو دقت کنید این ترجمه را. بعد آیت الله دستگی به شیرازی میفرمان که در فلون تاریخ، که اون تاریخ تقریبا نزدیک معاصر خودشون بوده، میفرمایند فقیه بزرگواری در شیراز بود به نام فلان، الله بنده کم هوشم، نام مقدس این آیت الله مشخص، واعظ بزرگی هم در شیراز بود به نام شرفه، واعظ بزرگ شهر بود. بعد فلانی، فلان آقا گفت من ظهر نهار منزل آقای شرفه واعظ بزرگ شیراز برای نهار دعوت بودم. من رفتم اونجا، قدیمی ها توفیقی داشتن، یک خواب قلیلوی هم کردم، مثلا خوابیدم. گفت در عالم خواب دیدم، رفتم حمام، شما او حمام ها رو به خاطر نمیدید، حمام های عمومی، همه یه مردم میدن تو حمام. گفت در عالم خواب دیدم، از خواب بیدار شدم، برای آقای شرف واعظ بزرگوار نقل کردم که من الان خواب دیدم. چه خواب دیده؟ گفت خواب دیدم وارد حمام شدم، بالاخره جمعیتی هستم و آیت الله بزرگوار فقیه شیراز هم تو حمام تشریف دارن، کیسه کش هم سابق بود، الان نیست، کیسه کش داره، ایشون کیسه میکشه، چرک از بدنش داره جدا میشه. گفت تا یه حرف گفتم واعظ بزرگوار آقای شرفه فرمود انا لله و انا الیه راجعون. گفتم چیه؟ گفت این عالم از دست ما گرفته شد. از کجا میگه؟ گفت دلیل خوابت. و تصور میکنم که این بزرگوار به فرمایش امام جواد استشهاد کرد. بعد ایشون میگه نهار خوردم، از خانه بیرون آمدن، دیدم مردم دسته دسته دارن میرن. کجا میرید؟ گفتم آیت الله از دنیا رفته، ما بریم شرکت کنیم. دقیقا ببین، پس من علی باز خواب و رؤیای صادقه هم دو نوعه، بعضی دقیقا خودشه که همون صحنه بدون، بعضی در قالب‌های دیگه هست که معبر و مترجم خواب میفهمد که یعنی چه، دیگران متوجه نمیشن، که هر دو نوعش هم در قرآن آمده، در احادیث آمده. و حالا دارالسلام مرحوم نوری را هم نگاه کنید، شاید از اینا خیلی فراوان به دست شما برسه، جاهای دیگه هم هست. تو خانواده های معاصر ما هم زیاد دیده میشه. دقیقا من خودم سراغ دارم یه شخصی رو که خوابی که میبینه فردا عیناً همون انجام میشه. خب دست یافتن، از این به بعد بحث دست یافتن هاست، دست یافتن به عالم ملکوت، چه در بیداری چه در خواب. بالاخره یک نوع یک قدم از نوع کمالاته، از نوع کمالاته. و این مخصوص انسانه دیگه، حیوان چنین زندگی ندارد، این مخصوص انسانه. که باز در اینجا برکاتی هم دارد، برکاتش این است که ما کشف میکنیم، همونطوری که معمولا مکتشفین مخترعین بالاخره غیر از اهل ایمان اونهایی هم که برای پول، برای شهرت، برای هر چیز بالاخره دنبال کشفن، که بسیاری از کشفیات اونها موجب دانش‌های شده که سر بشر میزنند و بشر میکشند. دنیا الان یه زندان بزرگ، مردم میسوزند در آتش دانش. خب اینجا هم کشف هست، اما کشف هست از نوع برد و سلام. عالمی رو کشف میکنید که عالم ما اسمش میذاریم عالم ملکوت، شما اسم دیگه میگذارید، ما با چنین عالمی هستیم. خب بر اساس این کشف ما بالاخره جهان شناسی است، انسان شناسی، ما میتونیم تصمیمات جدیدی برای خودمون بگیریم. پس برکات داره، هم کشف هم برکات داره، به کسی هم ضرری نداره که مثلا مردم رو با این دانش بکشیم. تمامش سلم است و برد است و سلام. بالاخره یه قدمی است در راه انبیا در مسئله خودشناسی و جهانشناسی و خداشناسی. وفقنا الله و ایاکم، ثبتكم الله و ثبتنا الله ان شاء الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سلامات.